بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در این صورتی که تعارض بین دو استظهار واقع می شود و هیچ کدام مسبب از دیگری نیست، مرحوم شیخ مجموعاً چهار صورت رو در اینجا عنوان کردند که در دو صورت می فرماین هیچ کدام یک از دو استظهار جریان نداره، در صورت سوم می فرماین هر دو استظهار جریان داره و در صورت چهارم یک استظهار جریان داره. ما بحثمون در این صورت اول و دوم هست علیه السلام، که عمده بحث هم در همین صورت اول و دومه. به این قسمت رسیدیم که شیخ فرمود در صورتی که مرجحی برای احد الاستصحاب این نباشه، اینجا می فرمایند که این مورد از مدلول ادله استصحاب خارجه. این مورد که ما یک علم اجمالی به خلاف یکی از این یقینهای سابق در دو استصحاب داریم، اینجا می فرمایند که مدلول ادله استصحاب خارجه. خب ما فرمایش شیخ رو در این قسمت یه مقدارش رو توضیح دادیم و باز باید این قسمت رو دنبال بکنیم، اما این نکته رو عرض بکنیم و اون این که مشهور این است که میگویند شیخ که قائل است به این که در اطراف علم اجمالی اصول عملی جریان نداره، برای این که تنافی بین صدر و ذهن لازم میاد. این حرف اصلا مشهوره، یعنی وقتی میخوان کلام شیخ رو نقل بکنن میگن شیخ میگوید که اگر در اطراف علم اجمالی بخواد اصول عملی جاری بشود، تنافی بین صدر و ذهن جا به وجود میاد. مشهور میگن خب دو تا اصل جاری میشود، تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما در همین جا که میگیم علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا شیء طاهر نجس شده، اگر بخوایم استصحاب طهارت در هر کدام جاری کنیم، خود مشهور میگن این دو تا جریان پیدا میکند، بعد از جریان طهارت و تساقط. اما مرحوم شیخ میفرماید چنین مواردی از مدلول ادله استصحاب خارجه. خب تا اینجا عبارت که دیروز خوندیم از مرحوم شیخ این رو دلالت داره، اما اینکه حالا چرا خارجه؟ آیا شیخ مخاطب فرمود تنافی بین صدر و ذهن به وجود میاد که قبلا در بحث شبهه محصوره مرحوم شیخ به ذهنم میاد نشد دیگه من مراجعه کنم، اونجا تصریح به این مطلب داره. اونجا ایشون میگوید که اگر ما دو تا استصحاب بخواییم در اینجا جاری بکنیم، این روایت استصحاب صدرش میگه لا تنقض الیقین به شک، صدر روایت میگوید حرمت نقض یقین به شک، این به نحو عامم هست. زیل روایت میگه انقضه به یقین آخر. خب در اینجا ما اگر بخوایم بگیم که قبلا اینها طاهر بودن، استصحاب طهارت کنیم، بگیم یقین وجود داره، شک هم وجود داره، اینجا عموم حرمت نقض یقین به شک هر دو طرف رو میگیرد. خب از یه طرف هم داریم انقضه به یقین آخر، و ما هم الان یقین آخر که علم اجمالیه داریم، پس با این علم اجمالی باید یکی از این یقینها نقض بشه به حسب الواقع. اگر ما بخواییم این روایت استصحاب رو بیاییم در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم، تناقض بین صدر و زیر به وجود میاد. صدر روایت میگه لا تنقض الیقین به شک. خب میگیم ما دو تا ظرف داریم، این ظرف قبلا یقین داشتیم به طهارت، الان شک داریم در نجاست این ظرف، استصحاب میکنیم. ظرف دیگم یقین داشتیم به طهارت، الان شک داریم، چون فرض ما اینه دو تا ظرف داریم، یقینا طاهر بوده، یک قطره بولی دمی در یکی از اینها افتاده، علم اجمالی پیدا میکنیم یکیش نجس شده. خب صدر روایت استصحاب میگه یقین و شک وجود داره، حرمت نقض یقین به شک میاد. اما زیر روایت استصحاب میگه لا، میگه انقضه یا تنقض الیقین به یقین مثله یا به یقین آخر. خب الان علم اجمالی داریم، با این علم اجمالی اون یقین سابق رو میگه باید نقض بکنیم. خب آیا در همین مورد هم صدر هم زید بخواد جاری بشود تنافی به وجود میاد؟ لعجل تنافی ما باید اینطور بگیم، بگیم هست روایت استصحاب در موردی که موجب تحقق تنافی جریان نداره. چی؟ حالا عرض میکنم هم به همینجا برسیم. ببینید در اینجا حالا عرض کردم این حرف در شبهه محصوره در ذهنم یا تصریح کرده مرحوم شیخ در اونجا، اما در اینجا به نظر ما مرحوم شیخ مسئله تنافی بین صدر و زید رو مطرح نکرده، همونطوری که دیروز عرض کردیم. شیخ میگوید که ادعاش البته اینه، ما نحن فی، یعنی اونجایی که علم اجمالی داریم به انتقاض یکی از دو یقین ثابت، به نقض یکی از دو یقین ثابت، میفرماید این از مدلول دلیل استصحاب خارجه. چرا؟ میفرماید برای اینکه شما یا هر دوتا رو باید جاری کنید، یا یکی معین رو باید جاری کنید، یا یکی مخیر. هر دوتا رو بخواید جاری کنید با این علم اجمالی تو منافات داره. شما الان یقین پیدا کردید به این که یکی از حالتهای سابقه نقض شده و مرتفع شده. اینجا بحث تنافی رو مرحوم شیخ مطرح نمی کنه، یعنی می‌فرماد روایت میگه لا تنقض الیقین بالشک. حالا اگر ما این زید روایت استصحاب هم نداشتیم، اینجا که شما علم اجمالی دارید نقض یقین به شک نشده، نقض یقین به یقین شده در اینجا. لذا دوتا رو نمیتونید جاری کنید. چرا؟ برای این که مستلزم این است که این یقین و این علم اجمالی نادیده گرفته بشه، مستلزم این است که این کل عدم باشه، در حالی که با این یقین باید یکی از این یقین‌های سابق نقض بشه. اگرم به صورت معین یا تخییری باشه که دیروز توضیحش دادیم و دیگه تکرار نکنیم، به نظر ما از این عبارت شیعی در اینجا مسئله تنافی بین صدر و زید استفاده نمیشه. بعد عرض کردم در جاهای دیگه رسائل، مثلا در خود همون بحث شبهه محذوره یا شاید در بحث علم اجمالی که آیا علت تامه یا مقتضی، اونجا مرحوم شیخ مسئله تنافی بین صدر و زید رو مطرح کرد، اما اینجا اینطور نیست. حالا عبارت رو ببینید، عبارت اینه، میفرماید که بل ان العلم الاجمالی بانتقاض احد الضدین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقص. این علم اجمالی سبب میشه وقتی این از مفاد لا تنقص خارج بشه. حالا چرا؟ میفرماد لان قوله لا تنقص الیقین بشک ولكن تنقضه بيقين مثله، این يدل على حرمت النقض بالشك و وجوب النقض باليقين. خب این روشنه، مدلول استصحاب این است که نقض بالشك حرام، نقض بيقين درست. اونی که لازم است این است که یقین رو شما با یک یقین از بین ببر، با یک یقین به خلاف از بین ببر. بعد می‌فرمان حالایی که ما یقین داریم به ارتفاع حالت سابقه نسبت به یکی از این دو مستحب، سه صورت داره. فلا یجوز و ابقاء هر دو. خب چرا؟ لأنه مستلزمون لطرح الهوی به نقض یقین به مثله. حالا از خون عزیز برم، لأنه مستلزم لطرح الحکم به نقض یقین به مثله. ببینید میگه مدلول دلیل استصحاب این است که شما نقض یقین به شک جایز نیست و نقض یقین به یقین باید بشه. شما اگر هر دوتا استصحاب رو جاری کردی، هم طهارت در این انارا هم تعارض در اون انارو، می فرماد این مستلزمون لطرح الهوک به لزوم نقض یقین به مثله. یعنی خود مفاد استصحاب که میگه یقین رو با یقین نقض کن، شما رو کنار گذاشتید. ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب این است که شیخ بیاد بگی که آقا صدر روایت استصحاب لا تنقض الیقین به شک، زیلش انقضه به یقین آخره. نگاه میکنیم به صدر، اینجا در مانحروفی در دو طرف ما یقین و شک داریم، استصحاب جاریه. نگاه میکنیم به زیل، زیل میگه یکی از این دو استصحاب جاری نیست، چون علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از این دو تا ما داریم. این یه بیانه. اون وقت این بیان اگر باشه، اشکال مرحوم آخوند و دیگران که اومدن به شیخ گفتن جناب شیخ، این اشکال شما و این دلیل شما در روایاتی که هر دو قسمت درش وجود داره این اشکال محکمیه، اما ما روایاتی داریم که این روایات زید رو نداره، داره لا تنقض الیقین به شک، دیگه اون قضه به یقین آخر نداره. شما ببینید که پایه مرحوم آخون رو آخون اشکالش به مرحوم شیخ اینه، میفرماد در روایاتی که این زید درش وجود ندارد اونجا شما چی میگی؟ اونجا اطلاق لا تنقض الیقین به شک، این یقین و شک که در اطراف علم اجمالی را شامل میشه، اطلاق شامل میشه. و بعد آخوند میفرمد نیایید بگید که آقا در روایاتی که زید درش وجود داره به خاطر تنافی بین صدر و زید اون روایات اجمال پیدا میکنه و اجمال اون روایات سرایت میکنه به این روایتی که زید نداره. میفرمایید سرایت در اجمال در جایی است که یک قرینه متصل مجملی باشه، اما اگر یک دلیل منفصلی بود در دلیل منفصل اجمال در دلیل منفصل سرایت به دلیل دیگر نداره. این فرمایش آخونده صاحب کتاب منتقا هم از ایشون تبعیت کرده، همین اشکال آخون رو آورده. ولی همه این حرف ها در صورتی است که ما بیاییم بگیم شیخ مسئله تنافی بین صدر و زید رو داره مطرح میکنه. به نظر ما شیخ نمیخواد تنافی رو مطرح بکنه در اینجا. شیخ میگه روایات استصحاب مدلولش اینه، چه روایت این زید رو داره چه روایتی که نداره، مدلولش این است که یقین با شک نقض نمی شود با یقین نقض می شود، این مدلولشه. و اگر ما بخواییم اینجا در هر دو مورد استصحاب جاری بکنیم به این روایات عمل نکردیم. این روایات میگه اونجایی که یقین مخالف هر نقض کن اون یقین سابق را. شما بخواید هر دو تا رو استصحاب جاری کنید و نقض نکنید. حالا من نمیدونم اینجا در حاشیه کتاب منتقا این از خود صاحب منتقا علیه الرحمت یا از مرحوم مقرر شهید رضوان الله تعالی علیه که آمدن این مطلب شیخ رو در حاشیه نوشتن و همین مطلبی که ما دیروز هم من میخواستم عرض بکنم اما دیشب دیدم در منتقا اینطور آمده که آقا اینجا شیخ مسئله تنافی رو نمیخواد مطرح بکنه. شیخ از راه تنافی بین صدر و زید نمیخواد وارد بشه، میفرماد ما باشیم مدلول ادله استصحاب چه با زیدش چه بدون زیدش، یک چنین مدلولی در ادله استصحاب وجود داره که شما جایی که یقین مخالف با یقین سابق پیدا میکنی اینجا دیگه از مدلول ادله استصحاب خارجه. و در ما نحن فی این علم اجمالی که پیدا کردی با وجود این علم اجمالی به نقض حالت سابقه بخواید در هر دو مورد استصحاب جاری کنید این از مدلول دلیل استصحاب خارجه. ببینید ایشون میفرماد بل لأن العلم الإجمالي بانتقاض أحد الزدين نمیگه یوجب تنافی، یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقص. و مدلول لا تنقص چیه؟ یه کاری به صدر و زید نداره. میگه مدلول استصحاب، اصلا مدلول استصحاب این است که یقین با شک نقض نشود با یقین نقض شود، این مدلول استصحابه. خب حالا عرض میکنیم ما مناقشه داریم، حالا فعلا میخوایم کلام شیخ رو روشن بکنیم. گاهی اوقات ممکنه در امتحانات هم از شما سوال کنم که آقا شیخ که میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشود چه دلیله؟ خب خب مشهور میگن جاری میشه تعارضا تساقطا، شیخ از اول میفرماید از مدلول دلیل استصحاب خارجه. اون صحبت شما اینطور جواب بدید، یک جای رساله لعنده شاید بیش از یک جا میفرماید این خروجش به خاطر تنافی صدر و زینه، اما به نظر ما این که در آخر استصحاب آورده شیخ یه مسئله تنافی بین صدر و زین رو اینجا مطرح نکرده. میدونم این مدلول استصحابه، نه اینکه زید یه روایت استصحاب باشه. ببینید اصلا شیخ یک معنای از مجموع ادله آورده، کاری نداره در یه دلیل واحد تنافی بین صدر و زید واقع بشه، کاری به این نداره. بله
زید رو مقدم
کنه، یعنی اصلا ببینید خود اون اصلا وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، اصلا شما زید هم نداشته باشید، این مفهومش چیه دیگه؟ مفهومش اینه شک نمیتونه یقین رو از بین ببره، اما یقین میتونه یقین رو از بین ببره، یقین به خلاف بکنه. ببینید اگر بحث تنافی بین صدر و زید بود دیگه تشکیل به سه قسمت لازم نبود. شما بگید که آقا تنافی بین صدر و زیده، این نتیجه تنافی بین صدر و زید این است که نه هیچ کدام جاری میشه، نه اهدومای معین، نه اهدومای مخیل. چه نیازی داشته مطرح بدید این را جدا مطرح بکنه؟ اینی که آمده اینجا باز عرض میکنم نشد من مراجعه کنم، مراجعه کنید بحث شبهه محصوله، اونجا شیخ دیگه نمیاد یه دلیل بیاره و اینکه چرا هر دو جاری نیست، یه دلیل دیگه بیاره چرا احد و همای معین جاری نیست، یه دلیل دیگه بیاره چرا احد و همای مخیر جاری نیست. خب شما این معین قوی میشه به نظر من اگر شما دلیلتون تنافی بین صدر و زیله، و تنافی به وجود اومد هیچ جاری نمیشه تمام شد، نه هر دو مال معین نه هر دو مال مخیر. پس معلوم میشه اینجا شکلی که نظر دیگه داره، میگه بله آقا مجموع دلیل استصحاب، کاری ما به این دلیل اون دلیل نداریم، مجموع مستفاد مدلولی که از ادله استصحاب استفاده میشه اینه، و این اگه بخواد هر دو جاری بشه این اشکال داره، یکی معین اون اشکال رو داره، یکی مخیر این اشکال رو داره. من به نظرم میرسه که اینجا شیخ مثلا تنافی رو نمیخواد مطرح کنه. حالا باز امشب عبارت شیخ رو ببینیم. خب حالا ما بحث رو دنبال بکنیم، به این قسمت بحث باز کار داریم خیلی، یعنی اساس بحث همین قسمته که آقا بالاخره مقتضی و اطلاق عدله استصحاب آیا اطراف علم اجمالی رو میگیرد یا نمیگیره، که اگر آقایون حوصله بکنید عرض شد که ما هم یه بحثای مفصلی داشتیم هم در بحث علم اجمالی هم در بحث شبهه محصوره و نکاتی هم داشتیم اونجا که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. ما کلام شیخ رو دنبال کنیم، کلام شیخ رو تکمیل کنیم، به این قسمت باز نوبتبه برمیگردیم. بفرمایید. بله اتفاقا یکی از اشکال اگر همتون برمیگردیم نوبتبه همینجا، یکی از حرفا همینه که آقا ممکن است که بگیم باید بین اون یقین ناقض و یقین منقوض باید سنخیت باشه. اگر اون تفصیلیه این هم باید تفصیلی باشه. این احتمالش هست. بعضی هم گفتن بله هم بله بدونم بله خب در رد باشه یه فرض بکنم بله. ببینید عرض کردم آن شما در بحث ها یک جهت جوانه به بحثه، یک جهت اون قسمت مهم و اساسی بحثه. در این بحث تعارض استصحابین در اونجایی که سببی و مسببی نیست و عرض میکنم که به خاطر یک علم اجمالی به نقض یکی از این حالتهای سابقه است، اساس بحث و مهمترین قسمت بحث اینه که روی هم باید فکر کنیم که آیا اینجا ادله استصحابی رو میگیره یا نمیگیره، اصلا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی میاد یا نه. یعنی اینجا دو تا بحثه، یک بحث در خصوص دلیل استصحابه که آیا در اطراف علم اجمالی میاد یا نه، یه بحث هم در مطلق اصول عملیه است که آیا در اطراف علم اجمالی جریان داره یا جریان نداره. کلام شیخ رو دنبال کنیم. شیخ علی الله مقامه الشریف به این توهم که خب بدور هر کسی این توهم هم می کنه، میگه خب حالا دو تا ظرف بوده پاک بوده، یکیش علم اجمالی داریم نجس شده نمیدونیم کدامه، چه اشکال داره که شعاره بگم شما مخیری، یکی رو به عنوان اون نجس واقعی بذار کنار، یکی دیگر هم به عنوان تاریخ شما استفاده بکنه، تحییه چه اشکالی داره. برای اینکه این رو روشن بکنن دو تا بیان ذکر کردن. یه بیان آمدن قیاس کردن به اینکه اگر دو فرد از افراد یک عام برای ما متعذر الامتصال شد، هر دو یه مخیری، اگر یه عامی افرادی داره، حالا دو فردشو با هم ما نمیدونیم اکرام بکنیم، هر دو یه مخیری. خب شیخ انصاری این رو دیروز جواب دادن که باز همینجا یه مقدار باید تحمل کرد. شیخ فرمود بین ما نهنفی و بین این مثال اکرم العلماء فرق وجود داره. در اکرم العلماء مقتضی برای وجوب اکرام در هر کدامی که از افراد وجود دارد، اما عجز و ناتوانی از امتثال هر دو مانع می شود از این که ما بیم هر دو رو امتثال بکنیم. اما در مانع نفی مقتضی برای هر دو مسلم وجود نداره. در مانع نفی مقتضی لکلل یقینین، یه یقین به طهارت در این ظرف، یه یقین به طهارت در ظرف دیگر، حالا علم اجمالی داریم که نجس شده، مقتضی برای هر دو نیست. خب همینجا شما و ما میتونیم به شیخ اشکال بکنیم، برای تخییر ما مقتضی و هر دو رو لازم نداریم، اگه در یکیش هم مقتضی باشه کافیه، کدام هست همون که اولا ما اختیار میکنیم. این اولا ثانیاً حالا عرض کرده به اون مطلب قبل هم با ما برمیگردیم و عقیده خود ما هم همینه، ما باشیم و اطلاق لاتن قدر یقین و شک اطراف علم اجمالی میگیره، در اینجا در هر کدام یقین داریم و شک داریم. بله میدونیم یکی از اینا نقص شده، اما مقتضی موجوده. این که بیاییم بگیم آقا مقتضی لکلم یقینه در اینجا موجود نیست، این مطلب مطلب تمامی است. این یه راه برای مسئله تخییر. راه دوم برای مسئله تخییر این است که بگیم آقا اگر یه آمنی داریم، یقین داریم یک فردی که به حسب الواقع معینه ولی برای ما غیر معین، میدونیم یک فردی واقعا از این آن خارج شده، اما فرد دیگه باقیه. آیا نمیتونیم ما نهنفی رو هم به این مورد تشبیه بکنیم به آمی که خرج فردون معینون به حسب الواقع اما غیر معین اندنا؟ مثلا دو تا فرد هستن، من میدونم یکی از این دو تا از این آم خارجه، واقعا معینه اما برای من معین نیست. بیاییم در اینجا همینطور بگیم، مرحوم شیخ میفرمایند که لیس المقام من هذا القبیل، ما نحن فی اینطور نیست، در ما نحن فی اینطور نیست که بیاییم بگیم که یکی از این دو تا استصحاب ها به حسب الواقع جاریه اما یکی جاری نیست. می‌فرماید که ادلاء استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من و بقاء فرد آخر، لأن الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى. می‌فرماید ما اگر اینجا اینطور بود که می‌گفتیم آقا یکی از این دو تا به حسب واقع معینه و اون از این استصحاب خارجه، اون حالت سابقش مرتفع شده، دیگری واقعا باقیه، این حرف رو میزدیم. اما اینجا میگیم آقا الان به حسب الواقع این حالت سابقه در هر دو برای ما شکننده شده، به حسب الواقع نمیدونم الان این ظرف این یقین سابق ما به طهارت نسبت به این الان محتمل و نقضه، نسبت به دیگری هم محتمل و نقضه. عبارت ایشون رو باز من بخونم، میفرمان لیس المقام من قبیل ما کان خارج من العام فردا معینا فی الواقع غیر معین عندنا لیکون الفرد الاخر الغیر المعین باقی تحت العام. که این رو توضیح رو عرض کردیم، چرا ادلاء استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من و بقاء فرد آخر؟ اینطور نیست که بگیم اینجا واقعا یه استصحاب جاریه، یه فردش واقعا داخله یه فردش واقعا خارجه، لأن الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى. نعم نظیره فی الاستصحاب ما لو علمنا به وجوب العمل. می فرماید اونجایی که دو تا استصحاب داریم مسلم جاری بشود، اما علم داریم یکیشو باید عمل کنیم دیگری نباید عمل بکنیم، این نظیر اون تشریحی که آمدید مطرح کردید. اگر یک جایی دو تا استصحاب میدونیم جاریه، یک علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا واجب العمل نیست، دو این نظیر اونجاست که یک فردی یقینا خارجه یک فردی یقینا داخله، ولی ما نحن فی این چنین نیست. بفرمایید.
یه حالت دیگه یقین به
اعتقاد، یه حالت دیگه یقین به اعتقاد. نه ببینید، شک با قطع نظر از علم اجمالی در هر دوش هم یقین هم شک.
خب دیگه از دو حال خارج
خب میفرمایید این انحصار در مانند ارکان استثاب نیست؟ نه خیلی خوب، نه لا استثاب خیل واقع بید بحث در واقعه که بگید اینجا در واقع یه استثابیه منطقه اون فرد واقعی که من نمیدونم کدامه، اون مصداق واقعی که نمیدونم کدامه، مثل این که بگیم در اکرم العلماء یه فردی واقعا خارج شده من نمیدونم اون فرد کدامه اما میدونم یه فرد خارج شده اما اکرم العلماء هست. اینجا شیخ میفرماید اصلا استصحابی نیست. حالا حوار نه بگم اینجا شما خود شیخ در یه عبارت دیگه میگه اینطور نیست که شارع بیاد در مانند نفی احد المستفهمین را معتبر بکنن دیگری رو ملغا بکنن و بگه حالا ما نمیدونیم کدومه، حالا که نمیدونیم کدومه مخیر. ببینید این لا استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من، یعنی برمیگرده به همین که مقتضی برای جریان استصحاب نیست، نه اینکه ارکان استصحاب نیست. لأن الواقع بقاءه در حالتین و ارتفاع اخرى، برای اینکه واقع این است که آقا یکی از این دوتا باقیه دیگری مرتفعه، اما کدامه نمیدونم. واقع اینطور نیست که یکیه، یعنی به عبارت نخرا دقت کنید، همین عبارت نخرا ما اگه بگیم آقا در واقع شارع خیلی روشن به رو مثال بگیم اگه تو این دوتا زد شارع بگه آقا یکی از حالتهای سابق باقیه دیگری مرتفعه، بعد بگیم خب آقا ما نمیدونیم کدومه، عقلی مخیر، درسته؟ ولی میفرماید ما با دلیل استصحاب نمیدونیم بگیم شارع یکی از این دو تا حالت سابقه را چه کرده؟ ابقا کرده و دیگری رو مرتفع کرده. نه اینکه بگیم اینجا شک و اینا وجود داره، ارکان وجود نداره، نه شیعی حرفش اینه. خوب باز دقت کنید، عرض کنم در یک عبارت روشن و خلاصه، اگر در این دو تا زد شارع می آمد حکم می کرد که یکی از یقینها باقیست و دیگری مرتفع، بعد بگوتون خب آقا نمیدونیم کدوم ها رو، حالا که نمیدونیم کدوم گفتیم چیه؟ نوبت به چی میرسه؟ تخییر دیگه مخیر شیخ فهمت اینجا این چنین نیست، اینجا چیه؟ بگیم اینجا اصلا نمیدونیم واقع شارع کدوم حالت اصلا آیا از این دوتا یقین کدومش رو هیچ کدومش رو اصلا کدوم آمده اینجا ابقا بکنی یا نه. شیخ مرد این برای ما معلوم نیست، لعل هیچ کدومش رو ابقا نکرده باشه، اگر هیچ کدوم رو ابقا نکرده باشه اینجا دیگه تأخیر معنا نداره. اگر شارع حکم به ابقا یکی از دو حالت به ارتفاع دیگری کرد اینجا مسئله روشنه، تأخیره، اما چنین حکمی از ناحیه شارع وجود نداره. عرض میکنم برای دنبال بحث هم عبارت شیخ رو ببینید آیون، هم فواید و اصول مرحوم ناینی. ناینی به این تقسیم شیخ یک اشکالی داره، به حرفای شیخ اشکالاتی داره، جلد چهارم من فواید از صفحه 698 به بعد رو عرض میشود، از صفحه 680 هم به بعد رو ببینید تا انشاءالله دنبال بکنید. بسم الله.